أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسألة 15 از فصل احکام اوقات صلات در این بحثه که اگر مصلی مکلف در بعضی از وقت معذور بود، در ابتدای وقت معذور بود ولی در آخر وقت عذر برطرف شد، اگر فرصتی برای انجام نماز شخص در آخر وقت داشته باشد، فرصت برای انجام نماز داشته باشد و عملا این نماز ترک بشود، اونجا قضا واجب هست. همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، این مسئله 15 قرین مسئله 14 هست، با این فرق که در مسئله 14 مورد بحث جایی بود که شخص در اول وقت قادر بود، متمکن بود، در اثنا عذر تاری می شود، ولی در مسئله 15 مورد بحث جایی است که در اول وقت معذور هست، در اثنا یا در آخر وقت عذر او مرتفع می شود. در این مسئله باید بحث بشه که ملاک در وجوب قضا در جایی که عذر آخر وقت مرتفع میشه، ملاک در وجوب قضا چه چیزی هست و آیا در مثل نماز ظهرین که دو تا نماز هست، اگر در آخر وقت عذر برطرف بشود، در همه موارد باید هر دو نماز را مثلا قضا بکنه یا در بعضی از موارد فقط نماز عصر قضا دارد، نماز ظهر قضا نداره. موارد مختلفی که تصویر میشه از نظر وجوب قضا، حکم در این موارد چه چیزی هست. مرحوم سید در این مسئله 15 مواردی را که در خود این مسئله مطرح فرمودند، در حقیقت حکم 5 صورت را از صور وجوب قضا در این مسئله 15 بیان شده. یک مطلب و قاعده را هم در آخر مسئله بیان فرمودن، در اینکه ملاک درک رکعت چیه. اون صور پنجگانه‌ای که در مسئله 15 مطرح شده اینه که فرمودن که اگر عذر مانع از تکلیف در آخر وقت مرتفع بشه، اگر وقتی که باقی مونده است تا آخر وقت تا مثلا غروب شمع در ظهرین، اگر وقت وسعت برای هر دو نماز داشته باشد، صورت اول اینه، و اگر وقت فرصت برای هر دو نماز داشته باشد، خب اینجا قضای هر دو نماز واجبه. اگر در وقت ملتفت باشد که باید هر دو نماز را انجام بدهد، اگر هم انجام نداد قضای هر دو نماز واجب میشه. صورت اول اینه. صورت دوم اینه که وقت باقی مونده الی آخر وقت، الی غروب شمس، فقط برای یک نماز وسعت دارد. مثلا وقت اگر نماز عصر 4 دقیقه فرصت وقت میخواد، اینم فقط به اندازه 4 دقیقه که فقط بدون نماز عصر رو انجام بده، وقت برای انجام نماز ظهر ندارد. در این صورت ثانیه هم فرموده همون نمازی که وقت او باقی هست، یعنی ثانیه، اون نماز دوم که نماز عصر، اون باید انجام بشه. اگر هم ترک شد، قضا هم مربوط به همون نماز عصر، نماز ظهر دیگه قضا ندارد. صورت سوم اینه که وقت باقی مانده الی آخر وقت فقط به اندازه یک رکعت از نماز هست، فقط میتواند یک رکعت از نماز را ترک بکنه. در این صورت هم مرحوم سید فرموده که فقط همون نماز دوم واجبه و اگر شخص نماز دوم رو انجام ندادم که بعد قضا میکنه. صورت چهارم اینه که وقت باقی مونده به مقداری هست که نماز ثانیه را به اضافه یک رکعت از نماز اولا میتواند درک بکنه. مثلا اگه هر نمازی 4 دقیقه بخواهد، در 4 این 5 دقیقه فرصت داره، 5 دقیقه فرصت داره که 4 دقیقهش رو برای نماز ثانیه حساب بکنیم، یک رکعت این رو، یک رکعت از نماز اولا رو هم درک میکنه. در این صورت رابع حکم عبارت از اینه که اینجا هر دو نماز واجبه. مرحوم سید برای صورت رابع 4 تا مثال ذکر کرده، بله، که در این 4 مثال اون وقت باقی مونده یکفی و یفی به نماز ثانیه به یک رکعت از نماز اولا. مثالهاش اینه که مثلا فرموده در مثال اول اینه که در حضر شخص تا غروب شمس فقط مثلا مقدار 5 رکعات فرصت داره در حضر. خب اینجا هر دو نماز بر او واجب است و مقصود از وجوب هر دو نماز هم با رعایت ترتیب دیگه، یعنی اول نماز ظهر میخونه بعدم نماز عصر. این صورت اول، مثال اول برای صورت رابعه اینه. مثال دوم، و فی السفر مقدار 3 رکعات، در سفر 3 رکعت را فقط فرصت داره، 3 دقیقه بیشتر مثلا فرصت نداره. خب اینم معلومه که هر دو واجب هست با رعایت ترتیب. او الی نصف اللیل مقدار 5 رکعات فی الحضر، تا نصف اللیل که منتهای وقت مغرب و عشاء هست اگر به اندازه 5 رکعت فرصت داشته باشه، اگه به اندازه 5 رکعت فرصت داشته باشه هم نماز عشاء بر او واجب می شود هم نماز مغرب. اینم از مواردی است که برای نماز دوم را وقت برای نماز دوم هست و زائد بر او یک رکعت از نماز اول رو هم میتونه درک بکنه. مثال چهارم برای اینکه هر دو نماز واجب باشد، فرمودن در سفر نسبت به مغربین اگه بخوایم حساب بکنیم، اگر شخص در سفر به اندازه 4 رکعت فرصت داشته باشد اینجا هر دو نماز واجب میشه که نماز مغرب را بخواند به یک رکعت از نماز عشاء را در وقت درک بکنه. اینم مثال چهارم. این که تقیید کرده است به 4 رکعت، معناش اینه که اگه کمتر از 4 رکعت باقی باشه اینجا این هر دو نماز واجب نمیشه. یعنی اگر 3 رکعت تا نصف اللیل باقی باشه، اینطور نیست که این برش واجب باشه که نماز مغرب و عشاء هر دو را بخواند. با اینکه اگر 3 رکعت باقی باشه این و فرصت برای نماز عشاء، فرصت برای نماز عشاء، نماز عشاء در سفر 2 رکعته، این 2 رکعت را با یک رکعت اضافه داره، ولی این از مواردی نیست که هر دو نماز واجب باشه. وجهش هم بعد میاد معلوم هم هست، بخاطر اینکه در این موارد اگر این 3 رکعت از باقی مونده وقت را در اینجا بخواهد نماز مغرب را بخواند، هیچ مقدار از عشاء در وقت واقع نمیشه. روی این حساب در مغربین در سفر برای اینکه شخص بر شخص هر دو نماز واجب باشد با درک یک رکعت، مثالش فقط همینه که 4 رکعت تا آخر وقت تا نصف اللیل باقی باشه. اینم صورت بله صورت چندم بود؟ چهارم بود؟ پنجم بود؟ بله صورت بله صورت این صورت یه صورت هم در این وسط هست که و این وسط الوقت بله صورت پنجم را آخر مسئله فرموده فرموده و ازاکان ذات الوقت واحده که ما خلفه یکی مقدار مقدار بقای مقدار رکعه صورت پنجم اینه که وقت اون نماز ذات الوقت نماز واحد هست فریضه فجره اون صورت های قبلی مال سلاتین بود اون جایی که دو تا نماز در وقت واجب هست مغرب و عشاء یا ظهر و عصر ولی در مورد نماز صبح یک نماز در اون وقت بیشتر واجب نیست در جایی که فریضه ذات الوقت فریضه واحده باشد اگر به مقدار یک رکعت هم از وقت شخص فرصت داشته باشه بر او واجب می شود که این نماز را انجام بدهد اینم صورت پنجم قبل از صورت پنجم یه قاعده ای را با عنوان حکم کلی بیان فرمود اینکه گفته می شود که مثلا به اندازه پنج رکعت تا آخر وقت باقی هست یا به اندازه یک رکعت تا آخر وقت باقیه به اندازه چهار رکعت مثلا در سفر تا آخر وقت باقی هست ملاک در درک رکعت چیه؟ فرمودن ملاک در درک رکعت اینه که شخص بتواند سجده ثانیه از یک رکعت را انجام بدهد و ذکر در اون سجده را تمام بکنه ملاک درک رکعت اینه ملاک درک رکعت درک رکوع فقط نیست بلکه منتهای رکعت که درک نسبت به او معنا پیدا میکنه تمام شدن ذکر واجب از سجده ثانیه هست وقت باید به این اندازه فرصت داشته باشه خب اینها مطالبی است که مرحوم سید در این مسئله در مسئله 15 بیان فرمودند نتیجه که در این موارد فرمودن که وقت سعه داشته باشه برای هر دو نماز واجب میشه علا تقدیر تقضا و اگر برای بعضی از دو نماز برای یک نماز به تنهایی فقط اون نماز واجبه اگر برای به ملاحظه درک رکعت هم یک رکعت را اگر حساب بکنیم به ملاحظه این هم در بعضی از موارد بر شخص دو نماز واجب می شود و در بعضی از موارد یک نماز واجب می شه. در این مسئله این صور متعدد و مطالبی که مرحوم سید فرموده اینه ولی یک نکته در این مسئله در کلام مرحوم سید بیان نشده بلکه مرحوم سید به نحوه عام به نحوه مجمل اون را بیان فرمودن یعنی اشاره به ملاک و ضابطه نکردن چون با اون اینه که مرحوم سید فرمودن که اگر مثلا عبارت مرحوم سید اینه که فرمودن این وسعل سلاتین اگر وقت وسعت برای دو نماز داشته باشه هر دو نماز واجبه وقت وسعت برای یک نماز داشته باشه فقط اون یک نماز واجبه ملاک در وسعت وقت چیه؟ اینکه وقت فرصت داره شخص برای اینکه هر دو نماز را انجام بده ملاک در وسعت وقت چیه؟ آیا ملاک در وسعت وقت اینه که رکعات را درک بکند با تمام شرایط به حسب حال خودش با تمام شرایط به حسب حال خودش اون هم به نحو اختیار که مثلا اگر مریض نیست تمکن از وضو دارد باید وقت برای وضو گرفتن داشته باشه برای تحصیل سایر شرایط هم وقت داشته باشه آیا ملاک اینه یا مقصود از وسعت وقت لسلاتین او صلات واحده مقصود اینه که خود رکعات را درک بکنه با تحصیل طهارت خصوص طهارت از شرایط یا اینکه نه ملاک در وجود فقط همون درک رکعات صلات هست ولو وقت برای شرایط نداشته باشه این جهت در عبارت مرحوم سید در این مسئله 15 بیان نشده و در کلمات محشین عروه هم در این قسمت نوعا این قسمت را متعرض نشدم که ملاک در سعه وقت و عدم سعه وقت چیه. ظاهرا وجه عدم تعرض در این مسئله در مسئله 15 نسبت به مطلب اینه که خواستم بفرمایم که در این قسمت اونچه که در مسئله 14 بیان شد همون هم به عینه در اینجا پیاده میشه. اگه ملاک سعه وقت در مسئله 14 مثلا درک نفس و رکعات بود، اینجا هم همون ملاکه. اگه اونجا درک رکعات ما تحصیل خصوص طهارت بود، اینجا هم همونه. اگه اونجا ما تحصیل جمعی شرایط بود، اینجا هم همینه. این که اعلام در این مسئله نوعاً متعرض نشدن، دعایی اینه که همون ضابطه‌ای که در اون مسئله 14 اختیار کردن همون را اینجا تطبیق میکنن. بعضی از اعلام هم به خصوصی در مسئله 14 اشاره کردن، در تعلیقه مرحوم حائدی، در تعلیقه مرحوم آقای گلبایگانی اونجا اومده که خواستن مختارشون را در منات وجوب قضا در مسئله 14 بیان بفرماین، اونجا در آخر فرمودن و کذا فی ارتفاع العذر آخر الوقت، یعنی همون نقطه ای که اونجا هست اینجا هم بیان شده. ولی بله، در تعلیقه کثیری از محشین قربه این مطلب نیومده، اونجا نظر خودشون را گفتن یا به عنوان موافق با مرحوم سید تعلیقه نزدن، نظر خود یا تعلیقه زدن و نظر خودشون رو گفتن، ولی در این مسئله دیگه تعلیقه اضافه‌ای در مسئله 15 نزدن. بعضی از محشین و معلقین عروه هم در اینجا بین این مسئله 14 و مسئله 15 فرق گذاشتن، مثل مرحوم امام در مسئله 14 به عبارت مرحوم سید در مسئله 14 تعلیقه نزدن. تعلیقه که نزدن معلوم میشه که نظر مرحوم سید را قبول دارن. مرحوم سید در مسئله 14 مختارشون این بود که ملاک در وجوب قضا، ملاک در وجوب صلات که علی تقدیر ترک قضا واجب هست، ملاک داشتن فرصت برای رکعات و تحصیل شرایط همه به حسب حالش که همون نحوه اختیاری باشه. خب این رو مرحوم سید در اونجا این رو اختیار کردن. مرحوم امام در مسئله 14 تعلیقه ندارد، یعنی مختار مرحوم سید رو قبول کردن. ولی به مسئله 15 که رسیدن در مسئله 15 تعلیقه زدن. تعلیقه ای که در مسئله 15 هست اینه که فرمودن این که مرحوم سید در عبارت داره که سعه وقت، مقصود از سعه وقت اینه که وقت برای رکعات صلات داشته باشه به اضافه تحصیل طهارت، اون هم ولو تحصیل طهارت ولو ترابیه رو هم داشته باشه. یعنی همون که قبلا در مسئله 14 در بیان مقتضای قاعده گفته شده که مقتضای قاعده باید همجوری مشی بشه، بحث مقتضای قاعده باید همجوری مشی بشه، چون شرطیت طهارت شرطیت مطلقه هست، طهارت از حدث شرطیت مطلقه هست و اختصاص به حال اختیار ندارد، چون فاقد طهور نماز ندارد، به شرطیت طهارت شرطیت مطلقه هست. اگر شخص فرصت برای رکعات داشته باشد ولی برای تحصیل طهارت اصلا فرصت نداشته باشه ولو طهارت ترابیه، اونجا اصلا نماز شخص در وقتش واجب نیست، بعد از وقتش هم که قضا واجب نیست. علایاله ایشون فرموده اینجا در این قسمت اول که مرحوم سید فرموده و این وسط فین وصل سلاتین وجبت ها نسبت به این قسمت بعد فرمودن که ما تحصیل تا این وصل سلاتین در تعلیق فرمودن که ما تحصیل تهاره ولو اترابیه به کذاف سلات الواحده و فرولاتیه. اون چند صورتی را که مرحوم سید در مسئله 15 بیان فرمودن در همه اون صور در صورتی تکلیف به انجام نماز اداعن و علا تقدیر ترک تکلیف به قضا در صورتی هست که زائد بر فرصت لدرک رکعات صلات فرصت برای تحصیل طهارت حداقل تحصیل طهارت ترابی هم داشته باشد. این را در حاشیه عروه بحث به این دوتا مسئله نظر ایشون این شد. البته در تحویل حالا ببین وجهشی حالا باید ببینید که وجهشی فعلا الان در مقام نقل اقوال و بله اینکه در این بحث به عبارت عروه و تعلیقه بر عروه یا بحث به بقیه کتب چجور بین دو مسئله بله حکم کردن آیا تفریق کردن بین المسئله یا اینکه دو مسئله را از یک وادی دانستن. اما که عرض شد در بحث به تعلیقه عروه ایشون ملاک را در وسعت وقت داشتن فرصت برای طهارت به خصوص در میان بقیه شرایط این را هم شرط دانستن و معنیش اینه که درک ذات رکعات کافی نیست. ولی در تحریر بله در تحریر با اینکه مرحوم سید بله با اینکه مرحوم سید صاحب وسیله در متن وسیله فرموده بودند که به لحاظ اول وقت همون مقدار اداء صلات در حسب حالش ملاک هست و در آخر وقت بعد در آخر وقت وسعت سلاتین را همون وسعت سلاتین را به نحو مطلق بیان کردن در عبارت مرحوم سید در وسیله ایشون در تعلیقه بر وسیله بله به عبارت وسیله تعلیقه دادن. در تحریر هم این تعلیقه مندرج در مد شده. نتیجه این شد که ایشون به لحاظ اول وقت در مسئله 15 از تحریر به لحاظ اول وقت فرمودن که ملاک در وجوب قضا در به لحاظ اول وقت که مربوط به مسئله 14 عروه میشه فرمودن ملاک اینه که وقت برای صلات و شرایط مقدمات همه اونها علی حسب حال شخص باشه لومذا من اول الوقت مقدار و اداء صلات و تحصیل مقدماتها قد طهارت الماهیه او ترابیه و غیرها علی حسب حالش با قطع نظر وقت یعنی مریض حسب حال مریض سفر به حسب حال سفر ثم حصل احد الاعذار کالجنون والهیض وجب علیه القضا و الا لم یجب. اگه فرصت برای همه نباشد اونجا برای این صلات با شرایط نباشه قضا واجب نمیشه. بله اونجایی را که مقدمات خودش حاصل هستن معلومه اونجا هم مقدار درک رکعات خود صلات کافیه، ولی در جایی که مقدمات حاصل نباشن باید وقت برای مقدمات هم باشه. و این ارتفع العوض فی آخر الوقت، ولی اگه عوض در آخر وقت مرتفع بشود که مسئله 15 عروه هست فرمودن فین وسعت وسعت تهاره و سلاتین وجبت ها، اگر فرصت برای تهارت باشه تهارت که باشه اینجا با توجه به اینکه قبلش اون تهارت را به حسب حال گفتن اینجا که تهارت که گفته میشه مقصود همون تهارت به حسب حال خود او هست، یعنی تهارت اختیاریه یعنی تهارت مائیه نه تهارت ترابیه. در تحریر ملاک در وجوب صلات یا وجوب صلات واحده را و وسعت وقت برای صلات و طهارت تحصیل حال شخص که همون طهارت مائیه میشه قرار داده، ولی در تعلیق بر عروه ملاک را طهارت بعنای عام یعنی طهارت ترابیه قرار دادن. و بعد در دون حساب یه اختلاف در فتوایشون در این قسمت هم وجود داره. حالا بله در مجموع پس اینطور شد که نوع اعلام بین المسألتین در ملاک و ضابطه وجوب صلات و وجوب القضا تفکیک نکردن، تفصیل ندادن، بلکه بعضی ها با صراحت بیان کردن که ملاک یکی هست که تعلیقه مرحوم های گلبایگانی یا مرحوم های حائری اینه، بعضی دیگر با عدم و تعرض در حقیقت گفتن همون ملاک در مسئله قبلی در این مسئله 15 هم جاری است، ولی بعضی بین المسئلتین فرق گذاشتن. حالا با توجه به این قسمت قبل از این که وارد اون مطالب دیگهی که مرحوم سید در مسئله 15 عنوان فرموده، همون صور مختلف سعه وقت برای نمازها، قبل از اون باید این مسئله حل بشه که در عذر آخر وقت، در ارتفاع العذر آخر وقت، ملاک در وجوب الصلات اداء و وجوب القضاء على تقدیر ترک ملاک چه چیزی هست. خب اینجا هم اگر ما به حسب مقتضای قواعد عامه بخوایم حساب بکنیم که مقتضای قواعد عامه در مسئله 4 بیان شده، یک نحوی مرحوم آقای حکیم بیان فرموده بودن و مرحوم آقای خویی در مقام اشکال به مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای تبریزی هم یک نحو دیگه مقتضای قاعده را بیان کردن. اگر ما مقتضای قاعده را در دو مسئله در نظر بگیریم، یعنی مسئله 15 و مسئله 14 را بخواهیم به ملاحظه قواعد عامه با قطع نظر از نصوص خاصه، دلالت نصوص بخواهیم در نظر بگیریم، خب اینجا معلومه که این دوتا مسئله از یک وادی حساب میشوند، از یک وادی حساب میشوند و از نظر حکمی با همدیگر تلازم دارن. اگه ملاک وجوب قضا در مسئله 14 به مقتضای قاعده این باشه که شخص فقط رکعات صلات را درک بکنه، با همون توضیحی که مرحوم آقای حکیم داده بودن که در اینجایی که رکعات صلات را درک بکند همین کافی هست برای اینکه تکلیف متوجه او بشه، مشمول دلیل اقضمافات بشود. اقضمافات دلیل عام هست، مخصص او ادله اعذار هست. این موردی که شخص فقط به اندازه رکعات صلات وقت دارد، حتی برای طهارت هم وقت ندارد، این مشمول دلیل اقضمافات است، با همون توضیحی که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده. اگه مقتضای قاعده را در مسئله 14 این بدانیم، در مسئله 15 هم به عین همین مسئله همین پیاده میشه. همونطور که اگر مقتضای قاعده را در مسئله 14 این بدانیم که ملاک داشتن فرصت برای نماز، رکعات نماز و خصوص طهارت، ولو ترابیه، ولو طهارت استراریه باشه، حداقل در حد طهارت استراریه باید فرصت داشته باشه، همون ملاک هم در اینجا پیاده میشه، در اینجا جاریه، باید اینجا هم قائل به عدم قائل به این تفصیل بشیم، بگیم اگه فرصت داره این زنی که آخر وقت یا اون مجنونی که آخر وقت عذرش برطرف شده یا مغمى علیه‌ای که آخر وقت عذرش برطرف شده، اگر فرصت داره که با تحصیل طهارت ولو طهارت ترابیه بره نمازش رو بخواند، خب بله این نماز بر او و هر دو نماز بر او واجبه، ولی اگر یک نماز را با طهارت ترابیه واجبه، ولی اگر فقط فرصت برای 4 رکعت خالی بدون مقدمه داشته باشه، اینجا تکلیف در حق او ثابت نیست. وقتی که تکلیف در حق او ثابت نبود، فوت احراز نمیشه. فوت شبهه شک در فوت هم داشته باشیم، به دلیل اغزمافات نمیتوانیم تمسک بکنیم. مقتضای قاعده در این مسئله 15 هم به عینه همون بیانی هست که در مسئله 14 گفته شده. روی این حساب اگر فرقی بخواهد بین دو مسئله در منات وجوب و صلات به حسب حالات مختلفی که برای مکلف تصویر شده، بخواهد بین دو مسئله فرق وجود داشته باشه، کسی بخواهد تفصیل بده بین دو مسئله، این تفصیل باید حتما مستند به استفاده از نصوص باشه. یعنی باید به حسب نصوص بین این دوتا مقام فرق باشه، نصوص در مقام یک نحوهی دلالت داشته باشن که با نصوص در مقام قبلی که مسئله 14 هست مختلفه. اگر کسی بخواهد فرق بگذارد، این فرق باید برگرده به مستفاد از نصوص، یعنی مقام دوم از بحث در همین مسئله، نه مقام اول از مسئله. روی این حساب باید ببینیم که به ملاحظه نصوص خاصه‌ای که در این مسئله وجود داره، یعنی در مسئله 15 وجود داره، حکم این مسئله 14 از این جهت که ملاک وجوب و صلات چیه، مقتضای نصوص در این مسئله چیه. در مسئله قبلی که مسئله 14 بود، مقتضای نصوص در مورد حیض و اغما و جنون و اینها که قبلا بیان شد، الان باید ببینیم که مقتضای نصوص در مسئله 15 چیه. روایات مربوط به این قسمت که شخص در آخر وقت عذر او برطرف بشود، در مورد حیض روایات وارد شده، در مورد اغما و جنون روایت خاصی در این قسمت نداریم که شخص اول وقت مثلا مقمع علی بود، مجنون بود و آخر وقت اومده، آخر وقت عذرش برطرف شده، ولی در مورد حیض روایاتی در این قسمت وجود داره که صاحب وسائل این روایات را بله این روایات را در باب 49 از ابواب من در باب 49 از ابواب احکام الحیض ذکر کرده. روایات متعددی از صاحب وسائل اونجا این روایات را آورده. خود صاحب وسائل هم از روایات، از مجموعه روایات فتوا، یعنی نظر خاصی استظهار کرده، روی نیسا فتوا داده. عنوان باب 49 هم اینجور قرار داده: باب وجوب قضاء الحائض از صلات التي تطهر قبل خروج وقتها به مقدار طهاره و ادایها. یعنی اینجا ملاک در وجوب قضاء دل به لحاظ آخر وقت اینه که فرصت برای خود صلات ولو به رکعتین یا و علاوه بر اون برای طهارت هم فرصت داشته باشه، برای طهارت هم فرصت داشته باشه. در این مسئله دوم، در این مسئله 15، با استفاده از روایات صاحب وسائل به جنبندی رسیده، یه مطلبی رو استثار کرده، ولی به لحاظ عذر، به لحاظ تمکن اول وقت و عذر تاری در اسنا، اونجا صاحب وسائل از روایات نتوانست به یه جنبندی برسه. روی حساب عنوان باب 48 هم که مربوط به مسئله 14 بود، عنوان باب را اینجور قرار داد: باب و حکم قضاء الحائض از صلات التي تحیض فی وقتها. اونجایی که تعبیر به حکم میکنه، یعنی ما نتونستیم جنبندی بکنیم بین این روایات، روایات مختلفه، ما به یه نتیجه نتونستیم برسیم. ولی در مسئله 15، یعنی به ملاحظه عذر آخر وقت، ارتفاع العذر آخر وقت که اول وقت معذور، آخر وقت متمکن هست و عذرش برطرف شده. صاحب بصائر از این روایات هم در جمع‌بندی به یه نتیجه رسیده، روی این حساب حکمم بله فتوای خودش را در عنوان باب قرار داده. در این باب روایاتی که بله برای این منظور قابلیت استدلال داشته باشند و دلالت داشته باشند دو قسم هستند. در این روایات، در روایات متعددی که در این باب آمده است، در اینها بیان شده که اگر شخص در آخر وقت حیضش برطرف شد و طاهر شد، او باید نماز بخونه، نماز برش واجبه، نماز باید بخونه. این مقدارش مشترکه بین همه این روایاته، ولی روایات بر دو دسته هستند. در بعضی از این دسته اول از روایات با این عنوان اومده است که اگر شخص، اگر زن در آخر وقت عذرش برطرف بشه، باید نماز بخونه. اینکه فرصت برای غسل داره، برای طهارت داره یا نداره، در این روایات بیان نشده. در این روایات، روایات دسته اول بیان نشده. دسته دوم از روایات در این باب 49 روایاتی هست که در اون روایات اومده که اگر زن آخر وقتها حیضش برطرف شد، اگر دنبال غسل برود و وقت به او اجازه ندهد، او اینجا دیگه قضا واجب نیست، ادا واجب نیست، قضا هم واجب نیست. ولی اگر توانی کرده باشه و سستی کرده باشه، نرفته باشه دنبال غسل، وقت خارج شده، اونجا باید نماز را قضا بکنه. اینم دسته دوم. بحث در اینه که این بین این دو تا طایفه، این دو دسته چگونه جمع بکنیم. در روایات دسته اول و طایفه اول از روایات در باب 49 که مضمون این روایات در همین حده که بله اگر پاک شد باید نماز بخونه، روایاتی که در این قسمت دلالت دارن، روایت بله در باب 49 روایت اول اون باب صحیحه بله صحیحه عبید ابن زراره هست، روایت عبید ابن زراره بله صاحب بصائر از کافی نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن محبوب، عن علی ابن رعاب، از عبید ابن زراره، از امام صادق علیه السلام قال قال ایما امرأت رأت طور و هی قادرت علی ان تغتسل فی وقت صلاتن ففرتت، ایما امرأت رأت طور یعنی قبلا حائض بوده که طور را دیده، و یه قادرت و الان تخت سلفی وقت سلاتن ففر را تدفیها حتی یدخل وقت سلات اخرا کان علیها قضا و تلک سلات اللتی فر را تدفیها، و این رأت طور فی وقت سلاتن فقامت فی تحییت ذالک فجاز وقت و سلات و دخل وقت و سلات اخرا فلیس علیها قضا، در جایی که آخر وقت پاک شده اگه رفته دنبال غسل موفق نشده، درک نکرده، قضا نداره. ولی اگه بله نرفت دنبال غسل به توانی کرده، قضا واجبه. روایت اولش، اول باب که روایت عبیده باشه، این در دسته اول از دو دسته قرار میگیره. روایت دوم، روایت بله محمد ابن مسلم، موثقه محمد ابن مسلم، بچه تعبیر به موثقه اینه که این روایت را مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادش از علی ابن فضال، علی ابن حسن فضال بله، عن علی ابن اسباد، به خاطر اشتباه بله به خاطر اینکه در سند و بن فضالان تعبیر به موثقه میشه، عن علی ابن فضال، عن علی ابن اسباد، عن العلاء ابن رزین، عن محمد ابن مسلم، عن احدهما علیهما السلام قال قلت المرأه ترکتور عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال تصلی العصر وحدها فإن زیت فعلیها صلاتان. اگر اون وقتی که ظهر بر او واجب بود رفته دنبال غسل ولی موفق نشد قبل از اینکه ظهر رو بخواند، وقت ظهر خارج شده، اینجا ظهر واجب نیست، نماز بعدی که عصر واجبه. ولی اگه تزیه کرده، تفرید کرده، نرفت دنبال غسل، این هر دو نماز بر او واجب هست. روایت سومی که در همین دسته اول مندرج هست، روایت حلبی است، صحیحه، بله، روایت این هم میشه موثقه حلبی، چون این روایت رو هم به سندش از علی بن حسن فضال نقل میکنه. و عنه، عن محمد بن عبدالله بن زراره، عن محمد بن ابی عمر، عن حماد بن عثمان، عن عبیدالله الحلبی، که قبلا در بحث در مسئله 14 این روایت خونده شده. فی المرأه تقوم فی وقت صلات فلا تغذی ظهرها حتی تفوتها صلات و یخرج الوقت اتقض صلات التي فاتتها. قال امام علیه السلام، بحث می روایت، فرموده باشد امکانت توانت، توانی کرده در انجام، قضا برش واجبه. و امکانت دانیه و امکانت دائبتن فی غسلها فلا تقضی. ولی اگر رفته دنبال غسل عملا موفق به غسل نشده، وقت خارج شده، این دیگه قضا ندارد. دسته اول از روایات اینه. ولی در کنار این روایات، روایات دیگه در همون باب، در همون باب 49 هست که در اون روایات فقط این مقدار بیان شده که اگر شخص طاهر بشود، زن طاهر بشود وقت نماز، این بله و نماز نخونده، این باید قضا بکنه. روایتی که یکی از روایاتی که در این دسته قرار میگیره، روایت یونس بن یعقوب، بله، روایت یونس بن، بله، روایت یونس بن یعقوب به لحاظ ظاهرش موردش یعنی اول وقت. روایت فضل بن یونس که حدیث 2 باب 49 باشه، حدیث 2 باب 49 باشه، در این روایت اومده که قلت و المرعه، روایت موثق من حیث سنده، قلت و المرعه ترتر قبل غروب شمس، ناظر به همین آخر وقته، این قسمت از روایت ناظر به آخر وقته، ترتر قبل غروب شمس کیفه تصنعو به صلات. قال ازارت تر بعد ما یمزی من زوال شمس اربعت اقدام فلا تسلی الا الاس لان وقت زور دقل علیها وحیه فدم و خرج انها انحل وقت وحیه فدم فلم یجب علیها ان تسل زور. اینجا دیگه جای زور نیست. این در روایت یونس بن یعقوب که اگر وقت نداشته باشد، ولی اگر وقت داشته باشه، وقت این طهارت از حیث در زمانی باشد که وقت و ظهر هنوز باقی هست، بحث به این روایت باید ظهر خونده بشه. روایت دیگه‌ای که در این دسته دوم وارد هست، روایت بله، روایت معمر ابن عمر، حدیث 3 همون باب 49 هست. قال سعد و ابا جعفر علیه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلی الاولا، قال لا انما تصلی الصلاة التي تطهر عندها، فقط اون نمازی که در اون وقت پاک شده اون نماز رو باید انجام بده. و همینطور روایت ابی عبیده، اینا روایات، چند روایت هست که این مضمون درش اومده که اگر در آخر وقت طهارت پیدا بکند، در آخر وقت طهارت پیدا کنه، این باید نمازش را بخونه. نسبت به این روایات دسته دوم، ولو به حسب ظاهر اولی این روایت، تمام الملاک برای وجوب و صلات اداعن و قضاء، تمام ملاک اینه که پاک بشه، ولو یک دقیقه از آخر وقت پاک بشود، بر او قضا واجب میشه. به حسب ظاهر اولی اینه، ولی گفتن این روایات باید هم بشود بر این که شخص اگر در آخر وقت طهارت پیدا بکنه، زن حائض، ولی و تمکن از طهارت هم داشته باشد. چرا؟ چون این روایات که دارد موضوع قضا را بیان میکنه در موردی وارد شده که میخواهد بفرماید که در این موارد شخص تکلیف به صلات اداءً چون دارد و تکلیف ادایی را رعایت نکرده قضا واجبه. خب تکلیف ادایی در مورد زنی که آخر وقت حائض از حیضش پاک شده تکلیف ادایی در چه صورتی متوجه این زن میشه؟ در صورتی که حداقل نسبت به طهارت ترابیه که طهارت استراریه هست وقت داشته باشه، و الا اگر در آخر وقت به اندازه 2 دقیقه فقط وقت خود نمازه برای تیمم اصلا وقت نداره، تکلیف به ادا نداره. تکلیف به ادا که نداشت یه قضا برای او مورد پیدا نمی کنه. پس این روایات ولو به حسب ظاهر تمام الملاک را درک رکعات خود صلات قرار داده، ولی با توجه به این که در مقام بیان تکلیف ادایی هستند و تکلیف ادایی هم بدون تمکن از طهارت حداقل ترابی ثابت نیست، پس از این روایات استفاده میشه که همین مقدار که شخص تمکن از صلات به اضافه حداقل طهارت ترابیه داشته باشه نماز اداءً بر او واجب هست. ادا که واجب شد اندل ترک و فوت قضا میشه واجب. پس این روایات دسته دوم اونی که از اینا استفاده میشه به لحاظ آخر وقت تمکن از صلات و خصوص طهارت، اونم در حد طهارت استراریت میشه در مفاد دسته دوم. حالا با توجه به این که مفاد روایات دسته دوم این شد، مفاد روایات دسته اولم اینه که تأکید و ترکیز روی غسل کردن که طهارت مائیه هست، باید ببینیم که مقتضای جمع بین این دو طایفه چی میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.